تحقیق کنم. این مطلبی که اینجا میخونی درسته که آقای مظفر زیر مجموعه قول به تفصیل این مطلب رو آورده، اما ارزش مطلب بیشتر از خود قول تفصیله. یعنی که انه یه مطلب مستقل و ذو وجوه و ذو ثمراتیه که یکی از ثمراتش میشه مسئله قول به تفصیل بین مختصی برات. دو تا نظریه، یکی نظریه شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه و یکی نظریه محقق خراسانی صاحب کفایه رحمت الله علیه. یه اشاراتی هم در اسناب حرفای محقق نائمی و اینها داره، اما عمده همین دو نظریه، یعنی اون اشارات هم برای تکمیل این دو تا. متاسفانه آقای مظفر در این عبارت نه نظر شیخ رو به صورت کامل نقل کرده نه نظر آخوند رو. کامل به این معنا که شاید دقیق تر بگم، از مجموع عبارت همه نظر شیخ و همه نظر آخوند دست انسان میاد، اما به طور منفصل یه جا قسمت یه بحث نظر شیخ بشه، یه بحث نظر آخوند بشه، یه بحث نظر خودش، اینطور نشده، تکه تکه شده. من نظر شیخ رو جدا میگم، نظر آخوند رو جدا میگم، انشاءالله برسیم یه مقدم از نظر آقای مظفر هم میگم. نظر مرحوم شیخ انصاری، من آقای پس صدر و ذیل عبارت رو به هم میزنم، یعنی نظمی که تو عبارت موجوده آقای مظفر یه تیکه از نظر شیخ رو گفته، بعد تو مناقشات تکمیلش کرده، در ضمن تو مناقشات نظر آخوند هم گفته. یعنی به شکل مناقشه بر شیخ هم نظر شیخ رو تکمیل کرده هم نظر آخوند رو تکمیل کرده. من اینا رو جدا میکنم از هم. شیخ انصاری اولا عمده بحث داره خود تحلیل جمله لا تنقض الیقین. در این جمله یه مسند وجود داره که فعل شما لا تنقض لا ینقض از ماده نقض، مسند شما نقضه، مسندون الیه شما یقینه. خب در اینجا شیخ انصاری رحمت الله علیه اینطور فرمودن که لغتن ماده نقض، لغتن ماده نقض به معنای رفع هیئت اتصالیه. آقای من در ضمن توضیح یه مقداری چون آقای مظفر عبارت شیخ رو نقل کرده خود عبارت رو تکمیل میکنم، این تکمیلا بعضی جاهاش تعرض به بعض ظرفای آقای مظفره، یه خودتون با مقایسه میفهمید. بعد شیخ فرموده کما فی نقض الحبل، کما فی نقض الحبل یعنی رفع هیئت اتصالیه در امور محسوسه. مثل حبل، یه چیزی دوام داشت، ارتباطش یک پارچگیش پیوستگیش، ما این پیوستگی رو تبدیل به انفصال و جدایی کردیم، این میشه نقض. شیخ فرموده چون نقض به این معنا مسند شما، یعنی فعلی که در این جمله اومده، یعنی نقض قرینه بر این که مسندون الیهتون یقین نیست، چون یقین اتصال و یک پارچگی درش تصویر نمیشه که بعد بخواد مورد نقض قرار بگیره که بعد امام تعبد بده لا تنقضه معنی. و به عبارت اخرى یقین سابق شما با شک لاحق نقص شده. از بین رفته. ولی اون که اونجا هم مادی نقص شاید به کار نبرن، چیز دیگه ای به کار ببرن، چون نقص مال اتصالات و تبدیل به انفصاله. یقین اتصال به انا نداره. شیخ فرموده به این دلیل مجبوریم فعل را یعنی نقض را قرینه کنیم بر تفسیر متعلقش، در تفسیر مسندون الیهش. همونطور که در جمله لا تضرب احدا، لا احدن شمول داره، عمومیت داره. اما به قرینه لا تضرب ما میفهمیم مراد از احدن مثلا ضرب اموات نیست. به قرینه لا تضرب میفهمیم احدن، یعنی که احدن هم احیا و میگیره هم امواتو میگیره، اما در این جمله مراد اموات نیستن قطعا. فعل قرینه است بر وصف، بر تو، بر مشخص شدن محدوده مستدل الیه خودش. ماده نقض قرینه است بر متعلق خودش، و این نقض چون به یقین تعلق پیدا نمی‌کنه، غلطه به یقین تعلق پیدا کنه، ما میریم مجبوریم بریم سراغ متیقن. پس لا تنقض الیقین در واقع مجازنه، در واقع بوده لا تنقض المتیقن. خب حالا که اومدیم سراغ معنای مجازی، شیخ گفته که اینجا ما یه قانون داریم، جاهایی که تعدد معنای مجازی داریم اقرب المجازات قرینه معینه، یه قرینه عامه داریم در باب مجازات به معنای قانون اقرب المجازات. قانون اقرب المجازات سمت قرینه معینه است. یادتونه در مجازی قرینه صارفه می‌خواستیم یه قرینه معینه؟ اقرب المجازات قرینه معینه است که از بین معانی مجازی کدوم معنا اراده بشه؟ دیگر اقرب المجازات اراده بشه.
این اشکال به وضوحه. گفت
حالا مثلشه، این مقداری مثلشه. حالا عقلی فعلا وارد نشده، ما وارد نشیم تا اول حرفشو تا آخر بزنیم. فعلا آقای چون هنوز راه ده، آقای شیخ فرمودن که خب حالا معانی، پس آقا پله اول به خاطر نقض ما به یقین نمیتونیم بزنیم نقض را. مسند الی باید مجازن یقین نباشه، باید متیقن باشه. پس باید بریم تصرفی درش بکنیم. بعد از تصرف که از معنای حقیقی اومدیم تو معنای مجازی، باید بریم سراغ اقرب المجازات. پس پله اول اسناد به یقین امکان نداره، پله دوم اسناد به متیقنه، حالا پله سوم کدام متیقن؟ المتیقن قسمان، قسم له قابلیت الاستمرار لولا المانع، قسم لا یحرز ان له قابلیت استمرار. اون قسمی که خب آقای شیخ میفرمایند که چون ماده نقض شد رفع هیئت اتصالی، رفع پیوستگی، اقرب المجازات به این مطلق رفع الشیء نیست، رفع الشیء است که لولا المانع له ان یستمر، له ان یدوم بماند، که بشه نزدیک به معنای اتصال و یک پارچگی و پیوستگی. پس حالا که ما اومدیم سراغ متیقن و معنای مجازی، دو معنای مجازی داریم، مطلق رفع الشیء یا رفع شیئی که لولا المانع له ان یستمر، که بشه فقط شک در رافع. اولی اهم از مقتضی و رافع مطلقه، دومی میشه فقط شک در رافع. شیخ گفته دومی اقرب المجازاته. وقتی این شد اقرب المجازات، پس ما چون اسم خلاصه کنیم نظر شیخ، نقض یعنی رفع هیئت اتصالی، رفع هیئت اتصالی به خود یقین امکان نداره، باید بخوره به متیقن. وقتی هم میخوره به متیقن اقرب المجازات رفع متیقنی است که لولا المانع یستمر میماند، میشه فقط شک در رافه. توی خلاصه نظر شیخ با صد تقدیم و تأخیری که در عبارت داشتی.
چرا نمیشه
که مجازی در اسناد؟ هنوز شیخ چیزی نبود.
الان خودتون فرمودین مجازی در اسناد، یعنی اسنادش مشکل
داره. حالا میگم، الان اجازه بدید همشه میگم. سر میرم جلوتر.
تو علتی که گفتی به یقین نمیتونه بخوره چی شد؟
هیچ یقین اصلا قابلیت اتصال و اینا نداره یک، و الان با شک هم از بین رفته. شک اومده.
حاجی الان که ما یقین و شک که الان که درست نمیتونیم حالت نفسانمون یکی
همین کافی.
این اصل مقاومت استثابه با این حرفش خراب میکنه.
خب حالا برگردیم آقای آخوند. من نظر آخوندم میگم، آقای مظفر گفتم بهتون هم نظر شیخو در مناقشات تک میکرد، هم نظر آخوندو به شکل مناقشه آورده. آقای آخوند خراسانی اینطوری فرموده که اصلا نقض به اون معنایی نیست که شیخ گفت. خب اول خود نظر آخوند رو بگیم بعد اشکالات رو بشه. آخوند گفته نقض مقابل متضادش میشه ابرام. یه چیزی است که ما یقابل الابرام، ابرام یعنی استحکام. آخون خب شیخ مؤید معنای خود چه چی آورد رفع هیئت اتصالیه؟ گفت کما فی نقض ال، آخون گفت کما فی نقض العهد، عهد امر مبرم مستحکم بین الطرفین یا بین الانسان و نفسه، با خودش عهد بسته ها. بعد به این معنا نقض بهش میخوره، لذا در آیات در روایات داریم، مثلا در روایات داریم که نقضوا عهدهم، ها عهدشون رو نقض کردن، در آیات هم داریم در جای متعدد در کلمات فصیح داریم. آخون گفته نقض به معنای ابرامه، مقابل ابرامه. وقتی به این معنا شد شیخ سه پله اومد. پله اول آقای محمدی نقض به یقین نمیخوره، پس به متیقن میخوره، اقرب المجازات شک در رافعه. آخون گفت پله اول من خراب میکنم دیگه، اصلا به پله دوم سوم نمیرسه. وقتی نقض شد یقابل الابرام، چون یقین امر مبرم و مستحکمی است، نقض به او میخوره. نقض یقین نکنیم چون یقین امر مبرم، که انا شاره میخواد بگه که تعبد کن به یقین سابقه، نقضش نکن با شک، شک نمیتونه نقض کنه یقین را که امر مبرمی است و مستحکم. خب اینم حرفا دیگه، اصلا دیگه نوبت به مجازات، چون مجازات که بردموش در شک در رافع، آقای فلاحی آقای حسینی از کجا پیش اومد؟ چون رفتیم تو متیقن، گفتیم متیقن دو حالت داره، مطلق رفع المتیقن یا رفع متیقنی که لهو ان یستمر، بعد رفتیم تو شک در رافع. اگر نوبت به متیقن نرسه اصلا هیچ کنون از این حرفا پا نمیگیره دیگه. آخون میگه آقا پس نقض به یقین میخوره، یقینم اعمه، چه یقین در باب مختص، چه یقین در باب رافع. بله اگر به متیقن میخورد بر اقرب المجازات پیش میومد، اما متیقن نخورده، به خود یقین خورده. تمام.
حالا حرف شیخ دقت عقلی توی روایته.
حالا یه لحظه تمام کنم بعد گوش میدم. آیا آخون با توجه به این حرف، حالا مناقشات آقای مظفر بگم ببینید. آقای مظفر میگه یه مناقشه به شیخ شده، الان با توضیح معلوم میشه مناقشات مال آخونده. میگه یه مناقشه به شیخ شده که آقای شیخ نقض ما یقابل الاتصال نیست، چون مقابل اتصال میشه انفصال نه نقض، نقض مقابل ابرامه. آقای مظفر جواب میده که نه، شیخ منظورش از اتصال، من با توضیحی دارم حرف مظفر میگم ها، تو عبارت مظفر یه تناقضی وجود داره، رو عبارت نشونتون میدم، حالا حقشو بگیرید و این ذهنش ای بوده، اما تو عبارت یه تناقضی هست. مراد از اتصال که شیخ گفته همون ابرامه. شیخ که گفته نقض ما یقابل الاتصاله، نه اتصالی که در مقابل انفصاله، اتصالی که دقت کنید ها، اتصالی که مقابلش میشه انحلال. خب من یه توضیح بدم عبارت مظفر رو تکمیلش کنید. نقض مقابل، نقض که شیخ تعبیرش کرده به اتصال، همون ما یقابل الابرام، مقابل ابرام میشه انحلال، مقابل استحکام میشه تزلزل، اینا مرادفن و مقابل هم میشن. شیخ با کلمه اتصال خواسته یه بار اضافی بگه، بگه ابرام استحکام که مقابلش میشه انحلال، اما تو فضای امور مادی و محسوس. ابرام امور مادی به اتصال یک پارچگیشونه. کلمه اتصال تو حرف شیخ پس به معنای مقابل انفصال نیست، به همون معنای ابرام مقابل انحلاله، اما ابرامی که در امور محسوسه. خب دوستان، پس شیخ آقای مظفر میگه پس اشکالی هم دیگه به شیخ وارد نیست، یعنی آقا بله اگر آخو شیخ اتصال مقابل انفصال گرفته بود اون موقع معنای لغوی نقض و اشتباهی معنا کرده بود، اما نه شیخ هم همون حرف شما رو زده، انحلال مقابل ابرامه. اما انحلالی که تو امور مادیه میشه انفصال، ابرامی که تو امور مادیه میشه اتصال، کما فی نقض الحد شیخ گفت. این تعبیر شیخ ها، کما فی نقض الحد تعبیر شیخ.
چرا از علامت حقیقت مجاز استفاده میکنه؟ مقابلش رو میگه. بگو چی؟
میخواستم الان اینو وارد بشم. دوستان این بحث یه اشکال اول نشون میده که دعوا برمیگرده ما هم به فقه استدلالی میخونیم آقای مهدیان، یعنی داریم روی روایت کار میکنیم، از توی روایت یه حکمی استخراج میکنیم بهش میگیم اصل عملی. وقتی رفتیم تو مقام فقه و استدلال فقهی و استدلال به روایت دلالتا و سندا، در واقع الان داریم با حجت قول لغوی کار میکنیم. در واقع روح دعوا برمیگرده به حجت قول لغوی.
و اگه اونا گفتن
شیخ از لغت استفاده کرد دیگه، آخوندم از لغت استفاده کرد، روحش برمیگرد. و از همینجا یک کمک به شیخ کنم براتون، یک کمک به شیخ کنم. شیخ تو تعبیرش کمافی نقض الحبل ورده، اینو مثال گرفتنش این تعبیر شیخو. حالا که این کمافی نقض الحبل مثال نیست، مثل اینکه در مقام تعریف یه شی از تمثیل استفاده کنید، این مثال نیست، این حکم داره، ارزش داره، مفهوم داره. چرا شیخ از این مثال استفاده کرده؟ چون شیخ خواسته تعبد کنه به قول لغوی. قول لغوی مثال کمافی نقض الحبل داره، پس این قید مفهوم داره، یعنی همین محسوس بوده. و البته همینجا باید ببینیم شیخ اصلا قول لغوی قبول داره. اینا بود اشکال میکردم، گفتم بهتون هی اشکال میکنن که شیخ قبول نداره قول لغوی. شیخ هر جا رفته با قول لغوی کار کرده. حالا باید ببینیم عبارت شیخ تو رسائل چجور میخوایم معنا کنیم که دلالت بشه بر حجیت و قول لغوی، حالا که ظاهر اولیه عبارت شیخ عدم حجیت و قول لغویه. و لذا اشکل مشهورا علی شیخ که شیخ شما که قول لغوی قبول نداری چرا داری با قول لغوی کار میکنی؟
گفتی تو این سبب قبول کردی.
حالا ببینیم دیگه، حالا اینا حرفای نسیه یه مواصله، نقدش مال رسائله، بعد تو عبارت رسائل در بیاری حرفا. از من تعبدی چه قبول نکن، بری تو عبارت ببینی چی.
حالا اگه گفتی شک عنوان شرعیه که دیگه اصلا معنا نداره از لغ قول لغوی،
معمولا به قول لغوی نمیرسن بحثش میکنن تو رسائل دیگه، این بدبختی موجود. حالا بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم آخوند با همین توضیحی که من دادم، آقای مظفر میگه اشکال دومی هم به شیخ شده. این اشکال دوم نتیجهش میشه در واقع انهدام سیستم شیخ. اشکال دوم، آقای شیخ اسناد نقد به خود یقین امکان داره با این توضیحی که ما دادیم؟ اسناد نقد به یقین امکان داره؟ فدیگه اصلا نوبت به پله های بعدی شما نمید. من توضیحش دادم از بیرون دیگه. حالا آخوند گفته تازه شیخ، حالا اصلا یقینه ول کن، اسناد به یقین امکان داره، اسناد به متیقن امکان نداره. این دفعه او برش دلیل نفی هم داریم، ما دلیل بر عدم داریم، چون شما اسنادی که داری میگی مجاز لفظیه، مجاز لفظی یا مجاز در کلمه است یا مجاز در حذفه، یعنی مجاز در اسناد. مجاز در کلمه علاقه میخواد، هیچ کدوم از علاقات بین یقین و متیقن وجود نداره از علاقات متعارفه، چه مشهوره چه غیر مشهوره، پس مجاز در کلمه نداره. مجاز در اسناد
مشکل مموزه بود.
بله آخوند مجاز در اسناد این دفعه نیاز به قرینه بر حذف داره، دلالت اقتضاء، مثل وسعن القریه، اونجا قریه قرینه بود بر اهل در تقدیر گرفتن اهل. ما الان در مجاز در اسناد قرینه ای نداریم برای در تقدیر گرفتن متیقن، چون یقین هیچ علقه متعارفه ای با متیقن نداره که ما بخوایم در تقدیر بگیریم. پس ما اراده متیقن از یقین برامون امکان نداره، غلطه، نه حذفش نه کلمش. با توجه به این توضیح وافی و کافی آقای مظفر میگه که پس آخون نتیجه گرفت اسناد به خود یقینه. وقتی اسناد به یقین شد دیگه اصلا کاری به متیقن نداریم که متیقن استمرار دارد یا استمرار نداره. شارع که انبه با گفته یقین تو نقض نکن، هر جا یقین داری با توجه به این، یقین در باب مقتضی یقینه، نباید نقض بشه. یقین در باب رافعه یقین رو نباید نقد میشه. آخون نتیجه گرفت اعم بودن رو. آقای مصفر میگه من دیگه کاری به اقوال ندارم و اشکالاتی که حول حرف شیخ آخونده وارد حرف نظر خودم میشن. در نظر خودم چند تا مقدمه باید بگم. مقدمه اول نظر آقای مظفر همین حرف آخونده، اسناد نقد به یقین صحیح هست اما اسناد نقد به متیقن غلطه. چرا به متیقن غلطه؟ به همون دلیل حرف آخونده که نه مجاز در کلمش درسته نه مجاز در اسناده. به یقین درسته، چند تا معید بیاریم کمک حرف آخوند که ظهور رو درست کنه. سیاق عبارت چی بود موقعی که ما روایت براتون معنا کردیم؟ سیاق عبارت ای بود، احاله به یک قاعده ای که یقین به ما هو و یقین جنسش امر مبرمه، لذا عند العقلا شک توانایی این که یقین را از بین ببره و العبرتو بالیقین به ما هو و یقین و عدم العبرت به شک به ما هو و شک کن. معید دیگه در روایات شما یقین هی تکرار شده، تو همه روایات یقین وجود داره، یه جا تعبیر ما متیقن به کار برده نشده. یعنی همون جایی که دعوا سر طهارت یعنی متیقن، اما وقتی خواست قاعده عقلاییشو بگه قاعده استصحابشو بگه دوباره دعوا رو برده سره فلیس له ینبغی ان ینغزل یقین، نه ان ینغزل متیقن. همه روایات محور عمود خیمه رو یقین قرار دادن و این یقین در بعضی از این روایات در جایی قرار گرفته که مشعر به علت و حکمه، مثل اونجا که حد وسط بود فانه على یقین من وضوعه، که انه علت این روایات یقینه. این مقدمه اول نظر مظفر. عبارت چه بخونی؟
حرف مظفر
شد اولیش این بود که ما قبلا خوندیم که مجازات معروفی علاقات معروفی ملاک نیست، ذوق ذوق سلیم ملاک داره. باشه حرف میزنه
دو مراجعه به فرما سر الموجز، اونجایی که داشتیم میگفتیم حتی مجاز عقلی با مجاز لفظی در ثمره عملی با هم اختلاف ندارن. یادت این جمله؟ یادت های مرجانی؟ یه مراجعه بکنید این جمله را بعد اشکالات میمونه.
دومی نشکله دیگه یعنی مصادره به مطلوبه، یکی میگه یا باید مجاز در اسناد باشه یا مجاز در کلمه باشه. در کلمه که نمیشه، در اسناد چرا نمیشه؟ چون که نیازی نداریم.
خب گفتم دیگه الان همین جمله که گفتم آدرس همینه، یه مراجعه بکن ببین. فردا هم هنوز ادامه میدیم این بحثو، خارج نمیشه مثلا شما این مراجعه بکن.
چون نهایت حرف مظفر با آخوند پس یکی میشه
چی؟
نهایت
فعلا آقای مظفر مقدمه اولو تایید کرد، حالا مقدمات دیگه اش هم ببینید. آقای مظفر گفت منم عام میگیرم اختصاص به شکل دارم، اما نه با روش آخون، با روش دیگه. قال الشیخ الاعظم، حالا آقایون از تو عبارت دیگه خودتون تو مباحثه مقایسه کنید این توضیحات بنده را با عبارت، از جهت اینکه یک یه سری تعرض ها تو توضیح من بود به عبارت های مظفر که این تعرض ها در واقع برای نازوکاری خونه بودا، یعنی میخواستم نظر مظفر به ماسه، اما یه جاهایی سری تسامحایشون کرده بود، من اون تسامحا رو از عبارت شیخ رد کردم یا از عبارت آخون رد کردم. دو اینکه صدر و ذیل عبارت که من جابجا کردم ببینید کجاهاش جابجا شده دیگه. قال الشیخ الاعظم ان حقیقتا نقض هو رفع الهیئه الاتصالیه کما فی نقض الحرف. گفتم این مثال رو مشهور مثال فقط گرفتنه، حالا که این مثال چون در قول لغوی اومده خودش قید ذات مفهومه، یعنی کما یعنی رفع الهیئه الاتصالیه فی الامور المحسوسه. در واقع
این اتصال روح المعنا شده
آخون میخواد با روح المعنا کار کنه. ولی اقرب و الی اینم مبتنی بر حجت قول لغوی. چرا شیخ جمود کرده غیر از شیخ و آخون مشوخو رفتن تو جاده خاکی؟ هم آخون فهمیده چی گفته هم شیخ فهمیده، مبتنی بر نظرشون در باب حجت قول لغوی کار و سازماندهی کرده. دوستان اصول کسی اگر ضعیف باشه جایی که میخواد به روایت استدلال کنه، میخواد حیثای لغوی و دلالی و حیثای سندی رو تو روایت بریزه گیر میکنه آدم، مقالطه میکنه برای خودش، مگر اصولش قوی باشه. آخون سیستمشو بر انکار حجت قول لغوی بسته، لذا تعبد به قید کمافی کمافل حبل نکرده. شیخ سیستمشو بر حجت قول لغوی بسته، لذا متمرکز رو قیودشون هم شده. مشهور نه تو تفسیر حرف شیخ دقت کردن و رعایت کردن این سیستم رو، نه تو تفسیر حرف آخون. بل اقرب الی علا تقدیر مجازیته و چون این غلطه، حالا مزفر توضیح میده مفصل حرف شیخ را، علا تقدیر مجازیته هو رفع الامر ثابت، رفع الامر المستمر الا ان قال شیخ، گفته حالا که شد مستمر و ثابت، فیختص و متعلق نقض به ما من شأنهی الاستمرار، یعنی باید بشه متیقن، بعد بشه متیقن مستمر، دو پله عبارت مجمل بود. و علیه فلا یشمل الیقین المنهی و ان نقض الیقین به شک فی الاخبار، اون یقینی که نه شد از نقض او با شک در اخبار، لا یشمل الیقین اذا تعلق به امرن که لیس من شأن اون امر الاستمرار، یا المشکوک استمرارو، اون چیزی که استمرارش مشکوکه رو شامل نمیشه. دوستان عبارت شیخ دیدی چقدر مجمل بود؟ آیه حسینی عبارت شیخ چقدر مجمل بود؟ حالا آیه مظفر یه صفحه توضیح میده. آیه مرجان شیخ با این روش اجمال گوییش 4 جلد رسائل نوشته. این نقطه مقابل او کساییه که میگن شیخ این قلت و قلتاش تکرارن توضیح مطلبن، برای اینکه راه تحصیل رو کوتاه کنیم تو حوزه، بیایم تو یه تلخیصی از رسائل درست کنیم. شیخ با همین اجمال گویش که الان دو خط گفت مظفر یه صفحه توضیحش میده، مظفر تا اول المناقشه الاولا توضیح عبارت شیخه، با این اجمال گویش 4 صفحه 4 جلد نوشته. پس شوخی نگیریدش حرفای شیخون، مؤسس مکتب. اینو دقت کنید چه دارم عرض میکنم، چون میان میگن آقا شیخ مثلا تکرار کرده، این قلت و قلتاش تعدد بیان تکراره، حالا برای اینکه مثلا آقا فرمودن راه تحصیل کوتاه بشه، باید بیم ادش رو حذف کنیم، مثلا یه تلخیصی از رسائل درست کنیم. حالا توضیح و مقصوده مع المحافظت علا الفاظه حد الامکان، خواستم میدانی نشونتون بدم که شیخ دعبش چیه. مع المحافظت علا الفاظ شیخ حد الامکان، بخواییم رعایت کنیم الفاظ شیخ را به حد امکان، این است، یعنی یه مزجی در واقع شرح کنیم عبارت شیخ را، ان النقض لغتا لما کان معنا النقض رفع الهیئت الاتصالیه کما فی نقض الحبس. نگاه اینجا قید محسوس رو نیاورد مظفر دیگه. دوستان این باعث یه تناقض گویی میشه در آینده در عبارت آی مظفر، همین قیده رو، دقت کمافی نقض الحبل رو رعایت نکردن. خب فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو مراد من الروايات قطعا، این معنا قطعا محل بحث روايات نیست، لأن المفروض في موارد الروايات ترب و شك في استمرار المتيقن، فلا هيئة اتصالية باقية لليقين، دیگه هیچ اتصالی برای یقین باقی نیست، ولا لمتعلق اليقين بعد الشك في بقائه و استمرار، برای متعلق یقین استمراری باقی نیست. دوستان این غلطه، این عبارت ولا لمتعلق اليقين خیلی خراب میکنه. چرا بگی؟ بابا شیخ میخواد بگه برای یقین استمرار نیست، اما برای متیقن، پس ببریمش رو متیقن. اگه نه برای یقین نه برای متیقن، پر باید غلطه دیگه. مفهوم آقا محسن؟ فیتعین ان یکون اسناد و نقض الی الیقین. حالا من تازه خدا بگذره از این، حالا من دیگه اصول فقه دارم درس میدم، کل اینایی که من تو نظر شیخ توضیح دادم تازه یک سوم نظر شیخ خدا بزن. من حالا تازه تکمیلش کردم. آقای مظفر همین عبارت رو از شیخ نقل کرد، جلوتر که میاد بعد یه چیزی نقل میکنه، بعد میگه شیخ هم خودش اینو گفته، اما نمیگه چی بوده. من حالا با تمام این توضیحاتی که در اندازه عبارت مظفر بود، یک سوم عبارت شیخ بود. شیخ تو عبارتش اورده که یقین امر مبرمه، اورده که اگه قرار بوده به این معنا باشه ما داریم با این کار میکنیم و میفهمیمش. و و و و و
پس این قبول نداشته اون معنای ابراهیم.
خیلی شیخ خوب کار کرده. دوستان رسائل کفایتون رو جدی بگیرید. هرچی تو الموجز و اصول فقه خوندید، یه همه این دو سال از اصول فقه بنده دیدید، همش فونداسیون سازی نظر آخوند بود تو مباحث الفاظ، کلیت سیستم آخوند بود. دوستان شیخ آخوند ابوا هذه الامه الاصولیه نمیشه از حکومت این دو تا به این راحتی گذشت. اگه میخواید مجتهد بشید، اگر میخواید لبیک بگید به دستور آقا در تولید دانشگاه‌ها دارن تولید میکنن، ما نه تولید نکردیم، دانشگاه‌ها تولید کردن ما موندیم. اگه میخواید تولید کنید، شیخ و آخوند رو جدی بگیرید، رسائل کفایتون رو دقیق بخونید، دقیق مباحثه کنید، کلمه به کلمه، زود نگذرید ولو چهار جلده. اگر دیدید با استادی خوندید پایان سال نرسیدید تمام کنید، تابستون بذارید نوارای اعتمادی گوش بدید، نوارای پایانی گوش بدید، یه استاد بگیرید بخونید با استاد، تمامش کنید رسائلتون رو، کفایتون رو. کفایت جلد دو که اصلا حالا تو رسائل بهتون گفتم مثلا آخر براءت میره، تعادل سراجی میره، تو کفایه کل جلد دو نفله، چون پایه ده که میشه طلبه های این سرک میکشن تو درس خارجا ببینن چه خبره، عملا دیگه پایه ده ای نمیخونن، مثل پایه شیش که این سرک میکشن تو دروس آزاد ببینن دروس آزاد چه خبره، پایه ده هم برای که برسن به درس خارج همینطور، پایه آخره دیگه، پایه آخر مالیده است. جدی بگیرید، محکم بخونید اگه میخواید مجتهد بشید، اگرم نمیخواید همین مقدار اصول و فقهی که خوندید کافیتون، برید مبلغ بشید، برای اسلام مسلمی داره وهابیت تارمار میکنه کشوره، معلوم کنید مرزتون. جدی اینو دارم عرض میکنم خدمت، اگه وارد پایه هفت میشید درست بخونید، اگه میخواید امتحانی بخونید با تلخیص بخونید، همین الان برید یه روستایی، برید یه شهری، برید یه مملکت، یه جایی مردم از این جهالت و بدبختی نجات بدید، عمار باشید، بصیرت بدید به مردم، چه بصیرت در دین، چه بصیرت در دنیا، چه بصیرت در سیاست، چه بصیرت در فقه دین، فهم عمیق از دین. اگر هم میخواید بخونید واقعا مردونه بیاید تو میدان برای خوندن، با تسامح و با تساهل عند الله و رسول مأخوذ به حیا میشید. من اینه که دارم عرض میکنم، جدی بهتون میگم، رسائل کفایه متنی نیست که آدم برای امتحان بخونه تش. شما با همین اطلاعاتی که من در امروز اصول فقه بهتون دادم تا از پایه هفت تا پایه دهتون رو برید امتحان بدید، نمرش میارید، مفاهیمشو بلدید، اما اگه میخواید بخونید مردونه بخونید، اگر هم نمیخواید بخونید، هر کدومتون الان از یه جایی مردمی در انتظارتونه، در انتظار دینی ها، نه در انتظار مادی، منتظرن یه کسی برگرده دستشون رو بگیره. ما تو خوزستان خودمون یه جاهایی تو مرز بین خوزستان و لرستان یه روستاهایی داریم، اینا رو اگر راه ماشین رو نداره، مال رو، این اگه بخواد یه مسئولی بره بهشون سر بزنه باید با هلیکوپتر بره. روحانی رفته بود برای محرم، میگفت که پیر مردشون میگفت ما 35 سال پیش آخوند دیدیم اینجا، دیگه ندیدیم تا الان، 35 سال پیش. خیلی سخت، لذا اینو تعرض کردن، اگه میخواید بمونید، اینا برای این نبود که تحریستون کنم برید، چون تولید علم یه وظیفه ایه و یه واجبیه، یعنی نیت کنید بمونید درس بخونید، اما مردونه بخونید انصافا. یا آدمی نشید که تو رسائل کفایه اکتفا کنید به شرح همین شرحهای متعارف، نه تلخیص که هیچ، شرح متعارف یعنی شرحهای اعتمادی، شرح در بهترین شرحهای محمدی، شرح ایضاح الکفایه، شرح منتهی الدرایه کفایه، نه اگه میخواید کار کنید رسائل میخونید با حاشیه آخوند باید کار کنید، کفایه میخونید با حاشیه های اصفهانی باید کار کنید، اگه میخواید مرز تولید رو بشکنید 150 سال پیش کفایه و حاشیه های اصفهانی نوشته شده که بعد درس خارجتون بشه درس معاصرین، محقق نائینی و محقق اصفهانی رو باید با کفایه و رسائل ببندید. جلد یک میخواید رسائل بخونید، خط اوزن میخونید، کفایه خط اوزن کنارش ببینید، نهایت الدرایه ببینید، فوائد الاصول نائینی ببینید، نهایت الافکار محقق عراقی ببینید، جمع‌بندی کنید، این میشه درس خارج گذشته، یعنی 150 سال پیش، 100 سال پیش، 70 سال پیش. بعد امروز که میخواید بخونید درس آی وحید ببینید، درس آی فاضل ببینید، درس آی نمیدونم بهجت ببینید، درس آی سبحانی ببینید، در اینا رو ببینید که مرز رو بشکنید، این میشه کار عند الله و رسول مأخوذی. حالا خود من اینا رو میگم که اتمام حجت باقی بشه، من خودم اینطوری کار کردم و تونستم. و عند الله و رسول در همه شما هم این استعدادو میبینن به عنوان یه خبر ثقه، نه استادتون، به عنوان یه آدم ثقه بهتون میگم که موضوع تکلیف براتون درست بشه، حداقل فحص کنید. به یللی تللی نگذره. فیتعین ان یکون اسناد و نقض الیقین علی نحو المجاز، اسناد باید مجازی باشه. ولیکن هذا المجاز له معنیان. دوستان آقای مظفر باید یه جمله دیگه اضافه میکرد، اسناد مجازی مساویس با متیقن، بعد حالا تو متیقن له معنیان. اینو نیاورد بنویسیدش رو عبارتتون. آقای مهدیان بنویس که یادت نره.
حالا آقای بیاره که خب اون بالا نمیسازه که نمیتونه بیاره.
حالا میگه له معنیان یدور الامر بینهما، ذهناتونو کنترل کن، اول عبارت رو عبارت باشین بعد نکات هاش.
عبارتش الان واقعا نه یقین نه متعلق یقین.
دیگه تسامح بود، گفتم اون لا رو خط بکشید روش فعلا.
واقعا هم درست گفتی در اون مزفر. ببینید مثلا متعقن من مثلا طهارت.
الان میگه الان تو خط پایین تر رو
میگه. از من میتونه
بالا خرابش. بلا از این یقین گرفتم.
نه من یقینی که داشتم و تصمیم گرفتم بر
تو مقدمه ثانیه آی مظفر اینو میگه. همین مطلبی که شما میگی آی مظفر میگه چفتش میکنه با همین توضیحاتش. و اذا تعددت المعاني المجازيه فلا بد ان يحمل اللفظ على اقرب المجازات الى المعنى الحقيقي و هذا این معنای حقیقی يكون قرينه معينه للمعنى المجازي، این معنای حقیقی قرينه است معينه برای معنای مجازی، اقرب المجازات انتخاب کردن میشه قرينه معينه. و هنا المعنيان المجازيان احدهما اقرب من الاخر و هما چیه؟ المراد من النقض مطلقه رفع الید عن الشی، این شی چی آقای شادپور؟ همون متیقنته، هنون طهارت است. لذا بالا گفتم یه جمله اول اضافه کنید، از یقین مجازن بریم تو متیقن. بعد حالا متیقن دو حالت داره، مطلقه رفع الید عن الشی و ترک العمل به شی، یعنی متیقن، و ترتیب اثر بر متیقن، ولول عدم المقتضی للمتیقن. اگه اینطور شد فیکون المنقوض متعلق و نقض، بنویسید متیقن آمن شاملا لکل یقینه، چه مقتضی چرا؟ ان یراد من المتیقن رفع الامر ثابت، هذا المعنى الثانی هو الاقرب الى المعنى الحقیقی، این معنای ثانی اقرب است به معنای حقیقی. فهو ظاهر من اسناد النقض، ظاهر از اسناد نقض یقینا به متیقن همینه. و حین اذا فیختص متعلق النقض، دیگه متعلق النقض نه متعلق الیقین، چون متعلق النقض شد خود متعلق الیقین در واقع، چون به یقین نتونست بخوره. به ما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي یوجد فیها، در این متعلقه هذا المعنی و ظاهر رجحان و حاضر معنی ثانی علال اکثر، این معنای دوم بهتر از معنای اول. چرا؟ لأن الفعل الخاص یصیر مخصصا لمتعلقه اذا کان متعلقه عام، فعل خاص، فعلی که در جمله فعلی فعل میاد، فعل مفسر متعلق خودشه، کما فی قول القائل لا تضرب احدا، احدا عامه، چه اموات چه احیا، اما لا تضرب قرینه است، ان الضرب یکون قرینه على اختصاص متعلقه احدا بالاحیا و لا یکون عموم احدا للاموات قرینه على اراده مطلق الضرب، ضرب قرینه است نه احدا. هذه حالا تازه هذه خلاصه ما افا، این استدلالم شیخ آورد ها، اینم بازم عبارت شیخ بود ها و ظاهر، هذه خلاصه ما افاده شیخ، این خلاصه حرف شیخ بود. و قد لقعت فيه عدة مناقشات نذكر اهمها و نذكر ما عندنا ليتضح مقصود الشيخ وليتجلى الحق ان شاء الله. المناقشة الاولى ان النقض يقابل الابرام، نقض مقابل ابرام، و النقض كما فسره في اللغة افساد ما ابرم من عقد او بناء او حبل او نحو ذلك، نقض مقابل ابرام است و در لغت اینطور معنا شده. و علیه بنابراین توضیحی که من دادم، فتفسیر النقض من الشیخ بالهیئت الاتصالیه لیس واضحا بل لیس صحیحا اذ ان مقابل الاتصال الانفصال.
دایه واقعا که مفید نقض حد نبود همین که ابهام بود واقعا.
بله. اصلا اتصال که شیخ گفته برای همینه، اتصالیه کمافی نبض الحرف، یعنی ابرام امر محسوس، اصلا خود اتصال توش خابیده، برای همین کلمه اتصال بکنه، اتصال همون ابرامه مع اضافته. حرف شیخ و آخون فرقه به شرطش یا لا به شرطه.
یعنی شیخ برداشت از لغوی و اینطور معنا کرده؟
این عبارت لغوی. فیکون و معنی نقض حین ازن انفصال المتصل، وقتی هم اینطور شد و هو بعید جدا عن معنا نقض العهد و العقد. اینا مثال های کی بود؟ شاهده کی بود؟ آخوند بود. ببین گفتم در ضمن مناقشه عبارت آخوند رو میاره، کامل یه جا نقلش نکرده. اقول آقای مظفر میگه لیس من البعید که ان یرید الشیخ من الاتصال ما یقابل الانحلال. شیخ اینو خواسته. و ان کان ذلک علی نحو المسامحه من فی التعبیر. این تناقض آقای مظفره. نخیر، شیخ مسامحه نکرده. چرا شما میگی مسامحه کرده؟ چون میگی به جای ابرام گفته اتصال. نخیر، شیخ حواسش بوده و گفته اتصال. چرا حواسش بوده آقا حامد سامی؟ چون میخواسته محسوس بودنه رو بگه. لا ما یقابل الانفصال فلا اشکال. شیخ درست معنا کرده. المناقشه الثانیه و هی اهم مناقشه علی این مناقشه تفتنی صحت و استدلال علی تفصیل، استدلال شیخ بر تفصیل یا بطلان تفصیل که آخوند قائل شده. و حاصلها ان هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين باراده المتيقن من اليقين. ببین این همون جمله‌ای که بالا گفتم اضافه کنید، اراده تصرف في اليقين باراده بالا گفتم این جمله رو اضافه کنید، بعد مظفر همونجا بعد اینو میگفت. خلاصا خودش میگه کما نبه على این تصرف نفسه، خود شیخ اینو گفت. خواهی مظفر چرا تو خلاصت و معفاده و شیخ اینو نگفتی؟ گفتم تو ضمن مناقشه هم عبارت شیخ کامل میکنه هم حرف آخوند رو میاره. لانه لو کان النقد مستندا الى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير. خب این درسته. فان اليقين بنفسه مبرم و محکم فيصح اسناد النقد الى اليقين. وقتی اینطور شد ولو لم يكن لمتعلق اليقين في ذاته استعداد البقاء. متعلق النقد اگر متيقن باشه میشه شک در رافه، اما اگر یقین باشه اهم میشه یه کاری اصلا لا به شرط میشیم از متیقن، متیقن رو کار نداری. ضرورت انه لا یحتاج فرض الابرام فی المنقوض الا فرض منقوض ما اگر شد یقین در این فضایی که شده یقین الا فرض ان یکون متعلق الیقین ثابتا و مبرمن فی نفسه، دیگه نیازی به متیقن نداریم. حتی تختص حرمت و نقض به شک فی الواقع فی الرافه. یه ای طرف پس آقا دوباره اگر نقض خورد به یقین دیگه از یقین به متیقن کار نداری، ولش کن مطلقا. اما اگر نقض خورد به متیقن میاد رو شکه در رافع سوار میشه. این تازه قسمت اول. قسمت دوم لا تصح اراده المتیقن من الیقین که علاوه جن یکون الاسناد اللفظی الى نفس المتیقن. تا بگیم اراده ظاهر بشه متیقن، مجاز لفظی بشه متیقن. لانه انما يصح ذلك متيقن صحيح اذا كان على نحو المجاز في الكلمه او على نحو حذف المضاف مجاز در اسناد. و كلا الوجهين بعيد كل البعد. چرا؟ اذ لا علاقه بين اليقين والمتيقن، هیچ علاقه ای بین این دو تا نیست. حتی يصح استعمال احدهما مكان الاخر على نحو المجاز في الكلمه، بل ينبغي ان يعد استعمال این مكان دیگری من الاغلاط. غلطه، چون یادتونه میگفتیم حقیقت مجاز غلط، موقعی که مجاز میخوندیم میگه غلطه. قسم سوم پس اگه کسی بهتون گفت قسم سوم از کجا آوردیم تو عبارت مظفر، اونجا از اینجا حقیقت مجاز غلط. و اما تقدیر المضاف، تفسیر عبارت به عبارت بود اون موقع، تقدیر المضاف مضاف مجاز در اسناد به ان نقدر متعلق الیقین، بگیم مراد از یقین لا تنقض الیقین ای لا تنقض متعلق الیقین یا نحو ذلک، یه چیزی به این شکل بکار ببرید. فان تقدیر المحذوف ایضا یحتاج الى قرینه لفظیه و هی مفقوده. و من اجل هذا استظهر المحقق الاخون عموم الاخبار دیگه حالا ضمن این دو تا مناقشه حرف آخوند رو گفت، استظهر الاخوند عموم الاقوال لمورد الشک فی المقتضی و الرافع، لأن النقض اذا كان مسندا الى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة اسناد النقض الى اليقين الى فرض ان يكون المتيقن مما له استعداد في البقاء. وقتی نقض خورد به یقین دیگه کار به متيقن نداریم که مقتضی دارد یا مقتضی نداره. اقول دوستان این اقول تا آخر اولا بخونید که نیم صفحه
خودم
آه دیگه همین توضیح همین یه که الان خوندم دوباره میگه تش بخونید ثانیاً
الله
اكبر. اما